با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب توپ مرواری نوشته صادق هدایت رو برای شما روحانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
ما در خدمت شما این قربان و منتظر شنیدن کتاب خوب توپ مرواری.
بله، رسیده بودیم به اونجا که کریستوف کلمب نامه ای می نویسه به خاک پای جواهر آسای اعلی حضرت. مقدمه و عنوان نامه رو خوندیم و قصیده‌ای که سروده در آغاز. خسرو قاضی شه صاحب ریال نامدار، شاه گردون قدر خورشید افسر جمع اقتدار، ای که دنیا را خدا بهر وجودت آفرید، تا که تو در عرصه گیتی شوی گیتی مدار. مردم و گاو و خر و اسب و شتر خلقت شدند، تا نهی بر گردشان بار و کشی از جمله کار. خلق گیتی مفت و مجانی کشد بار تو را، تا تو باشی در کمال ناز و نعمت مفت خار. ظلم تو عدل است و جورت لطف و قهرت آشتی، نار تو نور است و ننگت نام و پاییزت بهار. چون تو با مدح و ثنای چاپلوسان دلخوشی، ما گدایان را بود مدح تو گفتن افتخار. می رود یک سر به قعر دوزخ و جوف جهیم، گر کند محکومی از زندان خشم تو فرار. تو رضای حق همی جویی و حق از تو رضاست، پس چرا از نباشی راضی ای والا تبار. اما بعد به موجب جبر جغرافیایی، مسافرت ما 7 هفته آزگار به طول انجامید و رزمناو قرطاجنه برخلاف انتظار به ساحلی برخورد از بلاد یعجوج و ماجوج که سد سکندر و دیوار چین و خط زیگفرید به گردش نمی‌رسید و مسلح بود به برج و بارویی از کاهگل غیر مسلح و مجهز به چماقهای خودکار و عمودهای آتشین و گردونهای خمپار افکن و عرابه‌های موشکنداز و زنبورکهای خانبان برانداز و فشوشه و ترقه و پاچ خیزک و نارنجک و گرز اتمی و تخماق. خلاصه چه درد سرتان بدهم، جنگ خونالودی در گرفت و 7 شبان و 7 روز به درازا انجامید. سپاه دشمن که بالغ بود بر 12,000 سوار آراسته، چنان که هر یک شیران مرغزاری و دلیران کارزاری بود، همه با مرگ شیر خورده و در کنار شیر شرزه پرورده، پذیره ما گردید و روی به محاربت آورد. نفیر مردان راه صدا بر هوا بسته بود و وقع سم سمند ایشان پشت گاو زمین شکسته. بیت: چنان شد زخم کوس و نعره و جوش، که گردون پنبه محکم کرد در گوش. و 100 زنجیر پیل که هر یک چون کوه بیستون بودند، معلق بر 4 ستون، چون در حرکت آمدندی و در صحن معرکه روان گشتندی، تو گفتی مگر قیامت روی داده که کوها روان شده است. در خلال این احوال از 4 محال که محل ظهور دجال است، سپاهی بسیار با ساز و برگ بیشمار بیرون آمدند و قصد ما کردند. طرفین دست به تیر و کمان و سیف و سنان برده، بالاخره مهم به دست و گریبان رسید و سرهای سروران به سان گوی در میدان غلطان گردید. بیت: دو جیش کینور از پای تا فرق چو ماهی جمله در جوشن شده غرق. آوازه نقاره و نفیر و افغان سورن و کرنا گوش فلک را کر ساخت و ترس و رعب اندر دل سپاه دشمن انداخت. آتش قتال التهاب یافته و از بسیاری استعمال تیغ و سنان خون چون رود جیهون در فضای معرکه سیلان نمود. ناگاه تیغ یمانی آغاز سرفشانی کرده مرغ روح انسانی را از تنگنای قفس بدن فانی برپرانید و عقاب تیر تیز پر از آشیان کمان پرواز نموده مغز سر گردان و سروران را طعمه گردانید. مدت 7 شبان روز دیگر لشگر عالمسوز ما به غیر کشتن و بردن و سوختن و کندن به کاری نپرداختند و مقدار 1000 و 600 و کسری از سرخ پوستان ناپاک را به درجه شهادت رسانیدند و جمعی کثیر از ایشان خسته تیر تقدیر و بسته کمند گزند شدند، به طوری که بهرام خوناشام بر قله سپهر ارزقفام از مهابت آن بر خود بلرزید و آفتاب موفور الاحتشام زرد گشته بترسید. بالاخره استادان مکانیک مکینه های منجنیق را بر دیوار حصار آن بیدینان مردم خوار استوار کردند و آغاز خصومت آشکار ساختند و همین که سپاهیان هیمه فراوان در خندق انداختند مردم قلعه از جسارت خیش نادم گردیدند. مواضع حسین و قلاع متین آن جماعت بیدین را به زخم تیر و ژوپین و فلاخن و سپنگ و قلاب سنگ در حیز تسخیر کشیدیم و کوتوال آن دز را فرمودیم گردن زدند و روح خبیثش را به جانب دوزخ ره سپار ساختند. بسیاری از ایشان را به موجب آیه شریفه اگر ما برایشان می نوشتیم که خودتان را بکشید یا از خانه هایتان خارج شوید این کار را نمی کردند به تیغ جهاد گذرانیدیم و اموال و جهات اهل فضل را عرصه نهب و تاراج گردانیدیم. بروج قلعه مانند خاک راه هموار شد. بالاخره کار سرخپوستان به اضطرار انجامید و سپاهیان دشمن گریز بر ستیز اختیار کردند و الله اعلم و به حقایق الامور و هو علیم خبیرن به ذات الصدور. باری در طی جدال و قتال 77 تن از جوانان ناکام و رشید مام میهن ما در حالی که سرود انقلابی چو میهن نباشد تن من مباد را میخواندند به خاک و خون در غلطیدند و شربت شهادت را لاجرعه سر کشیدند و به طور کلی تصدق شدند. ولیکن عاقبت سپاهیان دلیر بیباک ما چشم زخمی عظیم به دشمن وارد و از کشته آنان پشته ساختند و به مصداق آیه کریمه بسیار شده که گروهی اندک بر گروهی بسیار چیره شده است به درون قلا و استحکامات آنها رخنه کردند. دشمن ناچار سر فرود آورد و تسلیم بلاشر گردید. از جمله غنایمی که نصیب قشون ظفرنمون شد 90 چرخ دورانداز و 11000 تیر پولاد و 100 قاروره بنزین دشمن سوز و 100 خروار کوس رعداواز و 100 پرچم زربف و 300 نقاب تیز چنگ با بیل و کلنگ و غیره بود. برای نمونه اسلحه وحشتناک قانون را به پیوست با همین رزمناو ارسال می دارد و با اسلحه نامبرده کافی است که ربع مسکون را در یک چشم به هم زدن تسخیر بفرمایید. اما چه نشسته اید؟ این سرزمین پهناوری که بدان دست یافته ایم به قول اهالی آنجا تا کنون گمنام و ناشناس و مساحتش بی پایان است و ینگ دنیای قدیم به شمار می آید. همچنین پرست از فراوانی و اطعمه و اغذیه و اشربه و اطخنه و سیگارت های احلا و کوکاکولا و سقز و سیب زمینی و ابریشمی و نایلون و خاک طلا و کلوخ نقره و اینجور چیزها. خوشبختانه مردم حالوی دارد که می توانیم از گرده آنها کار بکشیم و پدرشان را در بیاوریم. اینجا را مورخین بی سواد و جغرافی نویسان دیمی سرخ پوست نام نهادند. ببخشید، اینها را مورخین بی سواد و جغرافی نویسان دیمی سرخ پوست نام نهادند و حالان که به موجب تحقیقات علمی بسیار دقیقی که این جانب به عمل آورده است، پوست این مخلوقات از پنیر لار و چینی فقفور سفیدتر است. با این تفاوت که برای خودشیرینی و تقرب به درگاه حضرت رسالت پناهی و به احترام عنعنات ملی تن خودشان را با جل ارمنی سرخ کرده اند تا بدین وسیله کاشفین ساده لوح را گمراه سازند و به آنها تهمت سرخ پوست زده شود و اولویت نژاد اروپایی مسجل گردد. باری عرب سگ کیست و عربستان چه صیغه‌ای؟ اولا که از دولت سر قانون کسی جرأت نخواهد کرد نگاه چپ به سرزمین مقدس ما بکند. ثانیا چشم شیطان کور و گوش شیطان کر، به فرض هم که خدایی نکرده عرب‌ها دوباره اندلس را گرفتند، تازه همه اهالی ربع مسکون هم که به اینجا کوچ بکنند هنوز گنجایش 5 برابر آن را دارد. لذا استدعای عاجزانه آن که هرچه زودتر عده‌ای سیاه برزنگی برای تولید تفرقه نژادی و 1-2 جین کشیش کار کشته با دوستاقبان و متخصصین شکنجه و هرچه دزد و خونی و جاروکش و پاچه ورمالیده و ماجراجوست برای من بفرستید تا دخل اهالی محترم اینجا را بیاوریم و ضمناً نژادی جانی بلفطره پدید آیدن در میان که اهالی اینجا بعدها خودشان را با خلوص نیت و صدق عقیدت جانی بنامند. ناگفته نماند که من برای این سرزمین مشغول تهیه نقشه نظم نوع دموکراسی تازه درآمدی هستم که تا دنیا دنیاست دست نشانده ما بماند. اجالتاً برای شروع به موجب آیه شریفه هر کجا یافتیدشان بگیرید و بکشیدشان که ما شما را بر آنها تسلطی آشکارا داده ایم، حکم قتل عام اهالی را صادر کردم. در این گیرودار زیاده از 50,000 کس نقاب تراب بر ازار گلفام کشیدند و عالمیان را در فراغ خیش قرین ناله و زاری و تشویش گردانیدند. این شد که رقم عفو بر جریده جریمه سایر مخالفان کشیدم و برای بازماندگان رژیم هواسیل را پیشنهاد کردم تا باد بخورند و کف صادر بنمایند. پرانتز باز، نباید اشتباه کرد که هواسیل باهی عوض را عموماً هواسیل باهی جیمی می نویسند، ولیکن اصل این لغت هواسیر بر وزن بواسیر است، زیرا این مرغ از هوا سیر می شود و آن را تبدیل به کف می نماید. پرانتز بس. به هر حال باید کاری کنیم که اهالی اینجا برای ما جان بکنند و کار بکنند و به دعاگویی ذات اقدس شهریاری رتب اللسان باشند. همچنین بازداشتگاه‌هایی با آخرین وسایل مرگ برق‌آسا تأسیس می‌نماییم و سربازانی بر آنها می‌گماریم با علامت USA که خلاصه افسران سندزار اونور دریاها باشد و رساله‌ای در علم کینه شتری و فن شریف داغ و درفش تألیف کردم که صدور اجازه چاپ آن را از متخصصین فقهیات وزارت فرهنگ و جاسوسان محترم شهربانی خواست دارم. هرچه زودتر در دسترس کشورگشایان محترم میهنم بگذارم. ضمناً استدعای عاجزانه دارم فرمانی به مضمون ذیل شرف صدور یابد که از این پس به پاس کشتیاتم این سرزمین ناچیز که به ینگ دنیا معروف است کلمباباد نامیده شود. در خاتمه معروض می‌دارد که فدوی قضیه فیزیکی محیرالعقولی در این سفر کشف کردم که بعدها به اسم قضیه تخم کریستوف کلمب معروف خاص و عام خواهد شد. استدعا دارم مقرر فرمایید این اختراع بزرگ را به نام خایه حقیر در تواریخ ثبت نمایند و امر بندگان اعلی حضرت همایونی را به وسیله کبوتری برقاسا به جان نثار ابلاغ کنند. امر امر مبارک است. سپس ناخدا کلمب فرمان داد لوله چرخدار را به اضافه 7 نفر بومی که متخصص پر کردن و در کردن آن بودند به عنوان مستشاری در رزنا و قرطاجنه بگذارند و به سوی اندلس روانه بشوند. بعد به موجب آیه کریمه اگر پشت بکردند هر کجا یافتیدشان بگیرید و بکشیدشان و از آنها دوست و یاور مگیرید حکمی صادر کرد تا همه اهالی آن دیار را اول شکنجه و بعد هم قتل عام کنند و دارایی آنها را به نام بشریت و آزادی و تمدن پراکنی و عدالت اجتماعی و مذهبی و دموکراسی قدیم و جدید بچاپند و بازماندگان آنها مجبور بودند از کد یسار و عرق زهار شب و روز کار بکنند و دسترنج خود را تقدیم خاک پای ناخدا کلمب بنمایند. مخصوصا دستور داد پوست سردودمان سرخپوستان را کندند و روی دنبک کشیدند و گوشت و استخوانش را هم در دیگ آب جوش انداختند. همین که خوب مغز پخت شد آن را جلوی کچل کرکس ها ریختند. ضمناً قوطی محتوی کانتاریدین را از جیبش در آوردند و دوباره به کلمب پس دادند. القصه صبح زود جارچی راه می افتاد و بی خود فریاد می کشید مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. اما کسی که مزد نمی گرفت کسی بود که کار کرده بود. مردم هم چون فارسی سرشان نمی شد و به علاوه چون همه لغتها معنیش وارونه شده بود گمان می کردند این یک جور افسون و یا فرمول جادوگری است که برای دفع گزند جن و پری مؤثر است. فقط روزهای یک شنبه تعطیل عمومی بود و برای سرگرمی اهالی مسابقه شتر تازی را ترتیب دادند. توضیح آن که چون اندلسی ها تخم نابسم الله و یا حرامزاده بودند پرانتز باز، یعنی قبل از این که کمپانی لیمیتد اسلام اختراع بشود همه مردم تخم نابسم الله بودند و شیطان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تولید مثل آنها شرکت داشته است پرانتز بسته و خشونت و بدجنسی را از اعراب به ارث برده بودند. این بود که گاو و اسب یعنی دو جانور عزیز دردانه آریایی ها را در میدانهای مخصوص تحریک می کردند و به جان یکدیگر می انداختند و فی المجلس آنها را قتل عام می کردند. اما در ینگی دنیا که وارد شدند از کینه‌ای که به اعراب می‌ورزیدند به جای اسب شتر جمازه که جانور مقدس اعراب بود با گاو یالدار که جانور سوگلی اهالی آن سامان بود به جان یکدیگر می‌انداختند و بعد هم در ملأ عام شتر را با نیزه نهر می‌کردند. حالا گول پدر اندلوسی‌ها و کسافتکاری‌هایی که کردند تا امریکه را به روز امروز نشاندند که نشاندند این دیگر از موضوع ما خارج است. اینها را اینجا داشته باشیم ببینیم چه به سر لوله و یا توپ رضی الله عنه آمد. اگر خوانندگان گرام فراموش نکرده باشند سابقا اشاره کردیم که یکی از اجزای جدایی ناپذیر توپ مرواری ماده‌ای بود به نام کانتاریدین که اساره همین مگس‌های کانتارید اسپانیولی است که ناخدا کلمب از جیبش و یا درست‌تر بگوییم از جیب زیر جامه‌اش درآورد و به رئیس قبیله داد که مثل مهر گیاه و مهره مار و کس کفتار خاصیت شهوت انگیز دارد. حالا خودمان تعجب می‌کنیم. در صورتی که ناخدا کلمب این تحفه نتنز را نخستین باری به ینگی دنیا برده بود، چطور ممکن بود که زراد خانه چیهای بومی کوستاریکا این ماده را قبلن در آلیاژ لوله توپ به کار برده باشند؟ البته وظیفه اخلاقی مورخ است که از لحاظ بیطرفی این مطلب را مطرح بکند. متاسفانه در این باب اطلاع کافی نداریم و باید اقرار کنیم که حتی نسبت به وجود این ماده هم شک داریم. احتمال قوی می رود که اساره همان سیگار ماریجوانا و یا یوهان بین باشد که برعکس کوکائین تولید شهوت می کند. ولیکن یوهان بین را سیاهان آفریقا بعدها با خودشان به آمریکا بردند. به هر حال این موضوع را به قید احتیاط تلقی می کنیم. دیگر خواننده گرامی خود داند. یادمان رفت بگوییم که وقتی ناخدا کلمب این توپ را دید به شگفتی اندر شد و به ایتالیایی که زبان ناخواهریش بود گفت کانونه. لغت کانون فرانسه همان کانون یونانی و زاکون روسی به معنی قانون است که عربها چون از بیخ عرب بودند ناچار برای اینکه شیر فهم بشود معربش کردند. داخل پرانتز اما هیچ ربطی با سازی که قانون می نامند ندارد. باری کلمب به زبان بی زبانی می خواست بگوید هر کس توپ دارد قانون هم با اوست. بعدها ناپلئون همین جمله را دزدید و مسخ کرد و گفت حق تخم لق است، حرف حق از دهنه توپ در می آید. به هر حال اسم تخمی قانون روی توپ ماند، ولیکن هنوز پای این بخوبریده ها و دزدان دریایی به خلیج فارس باز نشده بود و رنگ مروارید را در خواب هم ندیده بودند تا این توپ را قانون مروارید بنامند. باری به هر جهت زمانی که ملوانان اندلسی به هزار زحمت این توپ را به جای خلیفه المستأصل من الله لای نمد پیچیدند و توی رزمناو باربندی کردند و هفت نفر قانونچی و یک نفر کشیش و یک نفر جادوگر و مترجم جهود را از زیر قرآن و قلعه یاسین گذراندند و در رزمناو جای دادند، کشتیبانان گروهی از زنان فاجره بومی را دزدکی وارد رزمناو کردند، بادبان را برافراشتند و قطب‌نما را میزان کردند و رزمناو سود کشید و به راه افتاد. هنوز چندان از ساحل دور نشده بود که معلوم نبود چه شیطانی زیر جلد این موجودات معلوم الحال مادینه رفت. افتضاح غریبی به پا شد. زنهای فاجره لوله را از لای نمد درآوردند و روزها کتاب ویسورامین و کاماسوترا و الفیه شلفیه می‌خواندند و شبها با لوله این توپ اللاکلنگ بازی و کرم کشی می‌کردند، به طوری که کشیش و جادوگر و ملوانان اخلاقشان پاک فاسد شد و از صراط مستقیم به کلی منحرف گردیدند. رزمناو قرطاجنه و کاشف ینگی دنیا معروف به کلمب‌آباد از بس که تویش کثافت کاری کردند مبدل به بزمناو گردید. آنقدر در آن اشربه و اطعمه و اطخنه صرف شد و لهو و لعب و سحق و ملامسه انجام گرفت که ریغ ملوانان محترم در آمد، به طوری که اگر از بالا دماغشان را می گرفتی از پایین جان به جان آفرین تسلیم می کردند. حالا دیگر چه درد سرتان بدهم؟ همین که رزمناو قرطاجنه بعد از هفت هفته مسافرت کنار لیسبون کرسی نشین پرتغال که آن وقت مردم از روی نفهمی و بی اطلاعی از علم شریف جغرافیا این کشور را لوزیتانیا می نامیدند لنگر انداخت، سرنشینان آن همچنان مستان تافع در هم میلولیدند و به زبان بیزبانی میغولیدند. خوش باش دمی که زندگانی این است. حالا از اینجا بشنوید که پادشاه لوزیتانستان اعلی حضرت دسپراتوس که تازه سری توی سرها در آورده بود و میخواست اظهار لهیه بکند و به تقلید ملت دوست و همسایه خود اندلس جهانگشایی هایی بنماید تا بتواند بگوید ما هم برای خودمان گوهی هستیم، ظاهراً با برادران اندلسی خود لاس میزد اما در باطن به خونشان تشنه بود. آمریق وسبوس دریا سالار لیسبون و هوم فلت یعنی ناوگان وطنی به محض اینکه شنید رزمناو قرطاجنه در آبهای سرقباله میهنش لنگر انداخته است برای سرکشی و بازرسی بهداشتی و اخلاقی و انضباطی بدو بدو به سراغش رفت. بعد از آنکه یک جلد ترجمه عربی تورات 17 منی عهد عتیق به خط بایسنقر آورد و مهر کرد و سوگند وفاداری غلیظی به خدا و شاه و میهن داخل پرانتز که حروف اول آن به صورت خشم در می آید خوردند، چند تا قرابه شراب پورتو عالی به ناف سرنشینان رزماف بست. وقتی خوب کله پا شدند یواشکی دست کرد در جیب مترجم مخصوص و پیام ناخدا کلم را در آورد، مهرش را شکست و با چشمهای ناسور سند سلامی خود آن را به زحمت خواند و اتخاذ سند کرد که خمس ربع مسکون به نام کلمباباد کشف شده و از همه مهمتر قانونی برای پادشاه اندلس فرستادند که میتواند با آن در یک لحظه باقی دنیا را کفلمه بکند. با خودش گفت چه مردی بود که زنی کم بود، چرا من اسم واماندم را روی باقی ربع مسکون نگذارم که جاویدان بشود؟ الان من هم اقدام مقتضی برای خدمت به میهنم به عمل می آورم تا اسمم را مثل این مردکه نکره که خمس مسکون را به نام نحس نجس خودش معروف کرده لااقل من هم به یک قسمت دیگرش می دهم. فوراً زنگ زد، اسب بادپایش را که از تخم و ترکه شب دیز بود زین کردند، سوار شد و بی محابا تا کاخ ابیض یک نفس تاخت. با وجود اینکه اسم شب را نمی‌دانست، یک سر دوید توی اتاق نشیمن ذات اقدس شهریاری دسپراتوس. بقیه تو مرواریدو بذاریم برای فردا که ببینیم این آقا بالاخره کی میرسه به این پیش ذات اقدس شهریاری دسپراتوس.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
قربان شما، روز شما بخیر، تا فردا.
قربان شما،
خدا حافظ.